بسم الله الرحمن الرحيم. ولادت امام چهار و امام سجاد علیه السلام. حالا اینم بگم تا خلوت بشه. از امام سجاد علیه السلام 75 دعا نقل شده و این 75 دعا رو هم زید ابن علی ابن حسین و هم امام باقر، این دو فرزند امام چهارم، این دو نفر دعاهای پدرشون رو نوشتن، هم زید و هم امام پنجم. 75 تا دعا رو نوشتن، اسمش شد صحیفه سجادیه. این صحیفه سجادیه که الان تو دست ما هست، این 54 تا دعا داره، یعنی 21 دعا کم داره. این 21 دعایی که کم شده، این باعث شد که یه عده‌ای از علما دنبال پیدا کردن این 21 دعا باشند، یعنی بگردند این 21 دعا را پیدا بکنند. یعنی حالا مثلا من مثال میزنم، مناجات خمسه عشر یکی از دعاهای امام زین العابدین علیه السلام، در حالی که تو صحیفه سجادیه نیست. یا مثلا دعای ابوالحمزه سومالی مال امام سجاده ولی تو صحیفه نیست. یه عده‌ای از علما بنا کردن بگردن که اون 21 دعای گم شده رو پیدا کنند. مرحوم علامه افندی، شاگرد علامه مجلسی، ایشون تو کتاب ها گشت، یه دعاهای جدیدی از امام زین العابدین پیدا کرد، یه کتابی نوشت، اسمشو گذاشت صحیفه سجادیه ثانیه، صحیفه سجادیه دوم. شیخ حر عاملی صاحب وسایل شیعه، ایشونم دنبال همون 21 دعا میگشت، یه دعاهای جدیدی رو پیدا کرد، اسمشو گذاشت صحیفه سجادیه ثالثه. سید محسن امین جبل عاملی صاحب اعیان و شیعه، یه دعاهای جدیدی از امام سجاد پیدا کرد، اسم کتابشو گذاشت صحیفه سجادیه رابعه. حاجی نوری یه دعاهای جدیدی پیدا کرد، یه کتابی نوشت صحیفه سجادیه خامسه. آقا بزرگ تهرانی یه دعاهای جدیدی پیدا کرد، یه کتابی نوشت صحیفه سجادیه سادسه. قلب علی تبریزی یه دعاهای جدیدی پیدا کرد، یه کتاب نوشت صحیفه سجادیه سابعه. ملا رجب علی یه دعاهای جدیدی پیدا کرد، یه کتاب نوشت صحیفه سجادیه ثامنه. الان 8 تا صحیفه سجادیه وجود داره، دعاهایی که تو اولی هست تو دومی یا سومی دیگه نیست، دعاهایی که تو دومیه تو اولی نیست تو بعدی نیست، دعاهایی که تو سومیه تو اونها نیست، دعاهای چهارم. یعنی این هشت تا صحیفه سجادیه هر کدام دعاهایی داره غیر از دیگری. این صحیفه سجادیه که معروف صحیفه سجادیه اولاست، این 21 دعا داره. بعضی صحیفه سجادیه ها 150 تا دعا داره بعضیشون، و دو عرض کردم دعاهاشون هم مشترک نیست، دعایی که تو هر کدام هست تو دیگری وجود نداره. اگرم دیدید بعضی ها الان مثلا صحیفه چاپ میکنن روش مینویسن صحیفه کامله سجادیه، اینا مقصودش از صحیفه کامله یعنی اون صحیفه‌ای که 75 تا دعا داشته باشه، چون اصل صحیفه 75 دعا بوده. البته ما دلیلی نداریم که این دعاهایی که تو این صحیفه ها هست اینا همون 21 دعا باشه، اینا دلیل نداریم. احتمال داره اون 21 دعا کلن از بین رفته، شایدم پخش باشه در بین این دعاها، ولی به هر حال 8 تا صحیفه سجادیه وجود داره و خوب این صحیفه ها رو بخرید و بخونید. چنان که از امیرالمؤمنین علیه السلام هم چند تا صحیفه علویه وجود داره، صحیفه علویه اولا، صحیفه علویه ثانیه، صحیفه علویه ثالثه، صحیفه علویه رابعه، که دعاهای امیرالمؤمنین علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بحثی که تو جلد اول کفایه مطرح شده بحث مجمل و مبینه، این آخرین بحث جلد اول کفایه است. خیلی بحث مختصریه، بسیاری از علمای علم اصولم اصلا دیگه این بحث رو مطرح نکردند، مثلا افرادی مثل امام خمینی تو کتاباشون اصلا دیگه بحث مجمل و مبین وجود نداره. علمای قدیم مجمل و مبین را مطرح میکردن خیلی مفصل، آقای آخون در حد یه صفحه مطرح کرده، امروزی هم که دیگه اصلا این بحث رو حذفش کردن. خب ما حالا توضیح بحث مجمل و مبین. اولا تعریف مجمل و مبین چیه؟ اینه که من عرض میکنم اینه دیگه ربطی به کفایه نداره، دا از خودم عرض میکنم. اولا کلمه مجمل از همون کلمه جمله که تو قرآن هم جملتن واحدتن به کار رفته. جمله یعنی چیزی که با غیر خودش مشترک است، آمیخته شده است، این لغت جمله. وقتی که یه چیزی رو میگوییم مجمل، تو لغت مجمل یعنی چیزی که به خاطر اختلاط با چیز دیگر روشن نیست، چون قاطی شده دیگه معلوم نیست. آقای راغب تو کتاب مفردات میگه اون چرا که فقها تو کتابهاشون درباره تعریف مجمل و مبین ذکر کردند، اینا هیچ کدام تعریف حقیقی نیست. کلمه مجمل تو اصطلاح علمای اصول در مقابل مبین به کار میره و تو قرآن و حدیث حالا کلمه مبین به کار نرفته ها، اما کلمه بیان، بینه، تبیان، بینات، اینجور کلمات تو قرآن و حدیث فراوان به کار رفته. عیان یعنی چیزی که واضح است، آشکار است. این بیان، مبین هم یعنی اون چیزی که آشکار شده است. به عبارت دیگه هر کلامی که مقصود از اون کلام آشکار باشه، واضح باشه، اینو میگیم مبین. هر کلامی که معنا و غرض اون کلام روشن نباشه میشود مجمل. مثلا فرض کنید که اگر یک کلامی متشابه بود، خب این میشه مجمل. در مقابلش چیزی که محکمه میشود مبین. حالا اینا رو بعد توضیح میدم. از هر چیزی که متشابهه میشود مجمل، اون چی که متشابه نیست میشود مبین. به عبارت دیگر لفظ قالب معناست، قالب با قاف نه با غین. لفظ صندوق و ظرف معناست، یعنی معنا تو این ظرف پنهانه. حالا اگر که یک لفظی معناش روشن بود، این می شود مبین. این میشه مبین گرچه به خاطر قرینه مقامیه یا قرینه سیاق مجمل باشه. بینه الان مبین رو میخوام مثال بزنم تا بعد بگم مجمل مثل چیه. قرآن میفرماید انا انزلناه فی لیلت القدر. این کلمه انا انزلناه، این معناش روشنه، ما نازل کردیم آن را در شب قدر. ولی حالا چی را در شب قدر نازل کردیم؟ ما نازل کردیم آن را، مرجع ضمیر چیه؟ مرجع ضمیری اصلا این آیه نداره که. الان این آیه شریفه خودش فی نفسه معناش روشنه، انا انزلناه یعنی ما نازل کردیم آن را. اما با توجه به این که قبلش و بعدش مرجع ضمیر نیست، حالا میشه مجمل. ما نازل کردیم چی را؟ یعنی مجمله. پس بینید مبین اینه ها که یک چیزی که خودش باشد و خودش لفظ معنای خودشو میفهمونه و غرض را بیان میکنه، اینو میگیم مبین. گرچه خود این مبین به خاطر سیاق کلام ممکنه چی باشه؟ مجمل باشه، مثل همین مثالی که گفتن. الان انا انزلناه رو باید بگوییم مبین، با اینکه هیچ کس هم نمیدونه اصلا معنی این آیه چیه، ما چی رو شب قدر نازل کردیم. این مثال مبین. مجمل برعکس اینه. مجمل یعنی چیزی که خود لفظ معنا و غرض خودش رو نمی فهماند، گرچه شاید با وجود قرینه ما معناشو بفهمیم. چیزی که خودش معنیش روشن نیست، اما با توجه به قرینه میشه گفت معنیش چیه. مثالش مثل چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله الرحمن الرحیم معنیش اینه که به نام خدا، اینه معنیش، یا معنیش اینه که به نام نام خدا. الله میشه نام خدا، اسم که سرش در بیاد میشه چی؟ الله که نام خداست. به اسم نام خدا، یعنی به نام نام خدا، این میشه دیگه. حالا من وقتی میخوام یک کاری رو شروع کنم، باید بگم به نام نام خدا، یا باید بگم به نام خدا، یا باید بگویم به خدا. نمیگیم چیه؟ مجمله. الان این لفظ معنای خودشو بیان نمیکنه که معنی این کلام چیه، ولی شاید من قرینه ای داشته باشم که بگویم معناش چیه، اما از قرینه میفهمم. اگر قرینه نباشه نمیدونم. الان بسم جار و مجرور متعلق به کجاست؟ متعلق به محذوفه، یا متعلق به ما بعده، یا متعلق به مضمون کلامه؟ خود این بسم جار و مجرور معلوم متعلق به کجاست؟ قبل از انقلاب یه آقایی بود اینجور تو فیضیه، این خیلی وسواس داشت. وسواسش اینجوری بود که معمولا هیچ وقت نمیتونست نماز صبحشو بخونه. از قبل از اذان صبح که شروع میکرد به وضو گرفتن، آفتاب میزدم نمیشد دیگه وضو نمیتونست بگیر. این همیشه هم یه آفتاب دستش بود، چون با که نجیز میاد این حوض فیضیه، بازم آفتاب دستش بود که هر طلبی رم که میدید میگفت سبحکم الله بالخیر. طلب ها اسمشو گذاشته بودن بالخیر. وقت کم کم طلب ها بنا کردن بیان که بالخیر جار و مجرور متعلق به آفتابه، چون همیشه آفتابه دستش بود. خب الان مثلا بالخیر متعلق به چیه؟ به آفتابه. بسم جار و مجرور متعلق به چیه؟ اینو میگیم مجمل، گرچه شاید بگوییم قرینه ای داریم که متعلق به کجاست. اونو بی خود گفتن یه فتوایی که امام خمینی داره که میفرماید اگر کسی ولذالین رو گفت، بعدش بگی بسم الله الرحمن الرحیم و هنوز نمیدونه چه سوره ای رو میخواد بخونه، یه نمازش باطله. هر کسی که میخواد بعد از ولذالین بسم الله رو بگه، باید بدونه بسم الله چه سوره‌ایه، و بسم الله این سوره با بسم الله اون سوره فرق میکند. کسی اینجور فتوا میده یعنی میخواد بگه متعلق به محذوف نیست، چون اگه متعلق به محذوف باشه که بسم الله همه سوره ها مثل همه. تفسیر ادبی عرفانی قرآن رو اگه دیده باشی، 114 تا بسم الله قرآن رو 114 جور معنا کرده. هر بسم الله یه جور معنا کرده. اینا قرارشو اینه که یعنی متعلق به محذوف نیست، به الهی که به محذوف باشه که همش میشه یکی. یعنی قرآن نمیخواید بخونید، همین صد یک کار. اینجا میگیم که بسم جار و مجرور متعلق به اون فعل، متعلق به اون عمل. مثلا میخواید فرشو بشورید، میگید بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا بسم جار و مجرور متعلق به غسل، شستن. میخواید سوار ماشین بشید میگید بسم الله، بسم جار و مجرور متعلق به سوار میشوم. از تا اینجا اینطوری شدم. ببینید اینجوری یه وقت نگیم مجمل یعنی اونی که معنیش روشن نیست، مبین یعنی اونی که معناش روشن هست. اینجوری نه، مجمل اون کلامیست که خود لفظ معنا و غرض خود را نمی فهماند، گرچه شاید با قرائن معنای خود را بفهمونه، و مبین برعکس اونی که خود لفظ معنای خودش را می فهماند، گرچه شاید به خاطر محفوف بودن کلام به چیزی معنای خودش را نفهماند. چیز قبل و بعدشه که معناشو نفهمونه. این تا اینجا تعریف مجمل و مبین. البته حالا این توضیحی که دادیم این متوقف میشه بر این که محکم و متشابه را و تعویل را، اینا را هم توضیح بدیم که اینا را بعد خواهیم گفت. بله بله همینطوره، همینطوره. مجمل و مبین نسبی‌اند. ممکنه یک کلامی برای یه نفر مجمل باشه، همون کلام برای شخص دیگر مبین باشه. اگر کسی هیچ عربی بلد نیست، این از اول تا آخر قرآن برش میشه چی؟ مجمل. اگرم یک کسی مثل امیر المومنین سلام الله علیه باشه، اصلا هیچی از قرآن برش مجمل نیست، همش مبینه. پس مجمل و مبین نسبیه، نسبت به افراد مختلف متفاوت. یکی سوادش بیشتره، یکی کمتره. نسبت به قرائن، شواهد، قرینه حالیه، قرینه مقالیه، اینا متفاوت می شود. بلیسه چون نسبیه دیگه لازم نیست که ما دونه دونه بحث کنیم بگیم این آیه مجمله یا این آیه مبینه. ممکنه همین آیه برای من مجمل باشه، برای شما مجمل نباشه. مثلا یک کسی که نجوم بلده میگه تو سوره یاسین میفرماید کلون فی فلکه یسبحون. این که نجوم بلده میفهمیدم فلکی یعنی چی، میگه این آیه مبینه. کسی که نجوم بلد نیست کلون فی فلک رو میگه متشابه. کتاب های اصول از قدیم یه بحثی اینجوری مطرح بوده که هرگاه حلیت و حرمت، یعنی احکام وضعی، هرگاه حلیت و حرمت نسبت داده شوند به اعیان، به شیء خارجی، اینجا کلام مجمل می شود. مثلا فرض کنید که وقتی قرآن می فرماید که حرمت علیکم امهاتکم، مادر شما بر شما حرام است. حالا مادر بر شما حرام است یعنی چی؟ یعنی نگاه به او حرامه، یا مثلا غذا خوردن با او حرامه، یا نکاه با او حرامه. حرمت را نسبت داده به خود مادر، با اینکه مادر حرمت نداره، اونی که حرمت داره فعلیه با مادر. غذا خوردن با مادر یه فعله، نگاه به مادر یه فعله، نکاح یه فعله. اینجایی که فعل ذکر نشده عین خارجی ذکر شده. مثلا فرض کنید قرآن می‌فرماید حرمت علیکم المیته و الدم، خون بر شما حرامه. خب خون چی چیش حرامه؟ نگاهی به خون حرامه؟ یا ریختن خون رو زمین حرامه؟ یا شستن خون حرامه؟ یا خوردنش حرامه؟ این رو میگویند مجمل. یا مثلا فرض کنید وقتی قرآن میفرماید که از سارق و بس سارقه فقطعوا ایدیهما، خب ید سارق را قطع کنید، ید یعنی کل دستش را قطع کنیم، این ید انگشتارم ببریم، ید مچ را هم ببریم، ید مرفق را ببریم، ید اینکه مقدار قطع را آیه شریفه بیان نکرده. اینا مثال میزدن میگفتن مثل اینا میشه مجمل. بعضی ها میگفتن که نه اینا مجمل نیست. مثلا وقتی میگه مادر حرامه یعنی نکاهش، وقتی میفرمایه خون حرامه یعنی شربش، وقتی میفرمایه میته حرامه یعنی اکلش، وقتی میفرماید ید سارق را قطع بکنید، میبینیم مثلا فرض کنید که در فلان چه گفته مساجد باید قطع نشود، پس معلوم میشه ید سارق یعنی انگشتش. اینها دیگه بحث فقه و اصول نیست، اینها دیگه بحث مصادیق آیات و روایاته که هر کسی باید تو بحث تفسیری یا تو بحث فقه الحدیثی اینا رو بخونه که حالا چی مجمله و چی مجمل نیست.
شما بخشید
اینجا
این بخش کنم بگفته اصلا حکمت قرآن یکی این
داره
که
مردم
رجوع کنن
به
اهل بیت،
بله بله همینجور. یعنی الان هم همین میشه دا که یعنی ما این قرآن رو نمیفهمیم جز به اینکه به اهل بیت علیهم السلام رجوع کنیم. حالا انشاءالله فردا شب توضیح میدم درباره محکم و متشابه و تعویل که همین بحث مجمل و مبین روشن میشه.